که به قول معروف 1 میلیون بشکه نفت خام در بورس به شرایط خاص واگذار میشه، 20% در واقع ریالی، 80% به قیمت پایه 79 دلاری هم براش انتخاب کردن.
مسئولان حواسشون باشه که مردم حواسشون به همه چیز هست، درست مثل اینکه ماه اول پاییز به این سرعت سپری شد، وقت شمردن جوجه ها و وعده هایی که داده بودن هم میرسه.
شما اگر وعده ای عمل نشده ای سراغ دارید از طرف مسئولان به 3610 پیامک بفرستید. آخرین گزارش. به تازگی نیکی هیلی نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل متحد درباره یکی از نشستاش گفته که مأموریت داشته تا طرف مقابل رو از دیوانه بودن و غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ بترسونه تا بتونه از اونها در مذاکرات امتیاز بگیره. محمود بلنداختر.
مأموریت اعلام نشده خانم سفیر برای دیوانه نشان دادن رئیس جمهور. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که به تازگی استعفا داده، از یکی از مأموریت‌های اعلام نشده خودش پرده برداشته، اینکه او در سازمان ملل تلاش می‌کرده تا ترامپ را غیر قابل پیش بینی نشان دهد. موضوعی که بیش از 2 سال است سوژه رسانه هاست، اما پیش از این هیچ مقام آمریکایی به آن اذعان نکرده بود. هیلی در کنفرانس موسوم به شارلوت در آمریکا گفت:
من همیشه ترامپ را به عنوان فردی تند مزاج و در مذاکرات غیر قابل پیش بینی به تصویر می کشیدم تا باعث ترس طرف مقابل بشم. این کار من در چارچوب سیاست و تئوری مرد دیوانه در دیپلماسی صورت می گرفت.
نظریه مرد دیوانه یا مدمن. برای رئیس جمهوری که خوب بلد است این نقش را بازی کند. خود او که بارها با پرسش خبرنگاران مواجه شده، چندین بار گفته که دوست دارد رئیس جمهوری باشد که غیر قابل پیش بینی به نظر برسد. چرا غیر قابل پیش بینی و چرا بازی در نقش مرد دیوانه؟ آیا راهکارهای قانونی و موجود برای رسیدن به هدف به بن‌بست رسیده؟ نیکی هیلی در صحبتهایش به دو نمونه از پرونده هایی که طرف مقابلش را از دیوانه بودن ترامپ ترسانده اشاره می کند.
وقتی با همتای چینی خودم درباره مسئله کره شمالی در سپتامبر 2017 صحبت می کردم، به اون گفتم رئیس من آدم غیر قابل پیشبینیه و نمی دونم چه خواهد کرد. شاید اون تصمیم بگیره به کره شمالی حمله کنه. در گفتگو با همتای کانادایی خودم هم درباره یه توافق تجارت آزاد نفتا به همین شیوه عمل کردم و به اون گفتم اگه کانادا به اصلاح این توافق راضی نشه، در هر دو مورد ما شاهد اتفاقات مثبتی به نفع آمریکا بودیم.
آنطور که نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته، هدف نهایی از دیوان نمایی امتیازگیری است، به خصوص از بازیگرانی که شیوه های مرسوم گذشته نتیجه ای نداده. جیمز جفری، دیپلمات پیشین آمریکا:
این یک استراتژیه که در اون شما در سخن و مواضع خود زیاده روی می کنید تا طرف مقابل رو از موضع خود پایین بیاری.
به نظر میرسد شاکله ذهنی ترامپ و تیم او درباره ایران نیز استفاده از همین نظریه است. خودت را دیوانه و غیر قابل پیش بینی نشان بده تا طرف مقابلت جا بزند و امتیاز بدهد. اما برخلاف دو موردی که نماینده آمریکا در سازمان ملل به آن اشاره کرده، یعنی کانادا و کره شمالی، به اذعان اکثر تحلیلگران در مورد ایران دونالد ترامپ تاکنون توفیقی نداشته. علت اصلی این موضوع در نقش خوانی نهفته است. ایران زودتر از بسیاری از کشورها دست ترامپ را خواند. رهبر معظم انقلاب سال گذشته بود که از اصطلاح دیوانه بازی نمایشی برای توصیف رفتار ترامپ استفاده کردند.
این دیوانه بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهد موند.
در همان زمان آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد اصطلاح دیوانه غیر عادی را برای ترامپ به کار برد و از تریبون نماز جمعه در توضیح رفتار رئیس جمهور آمریکا گفت:
ترامپ یه دیوانه است، اما دیوانه یا عادی نیست، یه دیوونه است که دیوونگی او رو غرب برای ما علم کرده، ما رو با دیوونگی او بترسونه. یک عملیات روانیه
حدود 2 سال از پیروزی ترامپ، اگرچه حالا یک مقام رسمی آمریکا اذعان می‌کند که دیوانه نشان دادن رئیس جمهور آمریکا مأموریت او بوده تا طرف مقابلش را بترساند و امتیاز بگیرد، اما اوضاع امروز نه تنها در ایران بلکه از چین گرفته تا هند، اتحادیه اروپا و ده‌ها کشور دیگر نشان می‌دهد دیوانه نمایی مستأجر کاخ سفید هم دیگر برای این کشور چاره‌ساز نیست.
متشکرم از توجه و همراهیتون. شماره پیامک پیک بامدادی 3610. روز خوب و پربرکتی داشته باشید. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على بني خادم الأنبياء، السلام على بني سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا
پشت سر مرقد مولا، رو به رو جاده و صحرا.
یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جاده نجف به کربلا، عمود 10-8.
اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده،
همه در پذیرایی از زائران 40 حسینی سهیم باشیم.
سیل جوان مرد،
مشارکت از طریق شماره کارت 5058 0170 1080 1080.
اومدیم پای پیاده.
شماره گیری تلفنی 3741 251 مربع. پایگاه اطلاع رسانی به نشانی amfm.ir.
یا حسین لبیک، یا حسین لبیک،
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام به شما عزیزان شنونده، شما عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام. دوستان عزیزم، با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های رادیو معارف در خدمتتون هستیم و دعوت میکنم از این لحظه با همکارانمون در مجله روز همراه باشید.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خواهران و برادرانی که در این لحظه همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم برنامه مجله روز چهارشنبه دوم آبان ماه را در سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی، تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنید. خب همونطوری که مستحضر هستید، از ابتدای هفته موضوعی که انتخاب کردیم برای این هفته به تهیه کنندگی آقای سید محمد مهدی رکنی، بحث کاهش استقبال عمومی از پیام رسانهای داخلی و ریزش مخاطبان هستش که در این زمینه گفتگوهای مفصلی صورت گرفت. مسئولان و کارشناسان مختلفی پشت خط ارتباطی ما آمدن توی استدیو حضور پیدا کردن و راجع به این موضوع صحبت کردن. شما شنوندهای عزیزم مشارکت خیلی خوبی داشتید که تشکر میکنم از شما و دعوت میکنم امروز هم همچنان مشارکت داشته باشید با برنامه خودتون، برنامه مجله روز، و برامون بفرمایید که به نظر شما علت کاهش استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی چه چیزی هست. انشالله فرصت کنیم بخونیم پیام‌های شما را توی فرصت‌های مناسب. 30553 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز است.
17 اسفند 1390 بود که رهبر انقلاب ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. حضرت آیت الله خامنه ای، آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها برای ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند. حدود 4 سال بعد ایشان در حکم اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، این شورا و مرکز ملی فضای مجازی وابسته به آن را نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه برای استفاده از فرصتها و ظرفیتها و مقابله با آسیبها و تهدیدات آن دانستند. وظیفه اصلی این تشکیلات سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه ریزی و تصمیم گیری های لازم و بهنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه است. لذا لازم است با توجه به تحولات سریع و پیچیده در این میدان از یک طرف و نیازهای واقعی و متراکم کشور از طرف دیگر، خود را برای انجام رسالتی سنگین در یک دوره 4 ساله آماده کند. برخی از وظایفی که رهبر انقلاب برای شورای عالی فضای مجازی تعریف کرده اند عبارت است از اهتمام ویژه به سالمسازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه. به نظر می‌رسد یکی از عرصه‌های مرتبط با این وظایف پیام‌رسان‌های داخلی است.
خب گزارشم به اتفاق شنیدیم، یه توضیح بود راجع به شرح وظایف شورای عالی فضای مجازی و در واقع راجع به این موضوع صحبت کردیم دیگه. دیروز هم بحثمون توی استدیو راجع به همین موضوع بود که حالا تقسیم وظایفی که شده بود بالاخره علت کجاست و کجاها باید دنبال این موضوع بگردیم، کجاها باید تقویت می‌شده که نشده و نقاط ضعف در کجاها وجود داره. بسیار خب، جناب آقای تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی، وزیر اسبق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پشت خط ارتباطی ما هستن تا راجع به این موضوع باشون صحبت بکنیم و دلایل موضوع برنامه‌مون رو از ایشون هم جویا بشیم. جناب تقی‌پور سلام بر شما، صحبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو معارف و تحسین عرض میکنم پیش و پیش ایام اربعین حسینی رو و آرزوی توفیق زیارت اربعین برای همه مشتاقان و دلدادگان راه امام حسین علیه السلام
انشاءالله. خب جناب تقی‌پور، من ابتدا سوال کنم که در جریان مباحث روزهای گذشته ما بودید توی برنامه مجله روز، شنیدید و مطلع هستید راجع به چه موضوعاتی صحبت شده؟
بله بله، موضوعات رو چون معمولا توی خودرو مخصوصاً که هستیم
بله
رادیو معارف رو گوش میدیم و در جریان بحثایی که اتفاق افتاده هستم.
ممنونم از شما. خب جناب تقی‌پور، با توجه به حالا مباحثی که تو روزهای گذشته مطرح شده، امروز صحبت کردن با شما خیلی میتونه اطلاعات ما رو بیشتر کنه در این زمینه، با توجه به اینکه هم سابقه حضور در وزارت ارتباطات داشتید به عنوان وزیر و هم الان در شورای عالی فضای مجازی هستید. بفرمایید که به نظر شما این گره کار کجاست و چرا امروز با کاهش استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی مواجه هستیم ما؟
اگر بخوایم خیلی صادقانه و کوتاه بگیم که البته شاید این خوشایند نباشه برای بعضی از به خصوص مسئولین امر، به نظر حقیر مهمترین عاملی که مانع بوده در فراگیری پیام‌رسان‌های داخلی، که البته خب بحث بسیار عمیق و طولانی است، اساسا پدیده شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان که در دههای اخیر در دو دههای اخیر بسیار در دنیا گسترش پیدا کردن، من این رو خلاصه میکنم در این که علارغم همه تأکیداتی که مقام معظم رهبری و برخی از مسئولین دلسوز نظام و انقلاب داشتن، متاسفانه هنوز اراده ملی به خصوص در کسانی که مسئولیت مستقیم این موضوعات رو دارند در جمهوری اسلامی ایران برای این بومیسازی، برای این فراگیری و برای استفاده از فرصت‌هایی که این فضا به شرط اینکه بومی بشه و با دانش بومی، با بسترهای بومی اداره بشه، متاسفانه این اراده شکل نگرفته. بله وقتی ما با مسئولین صحبت می‌کنیم، خب گزارش کارهایی رو میدن، برای رفع تکلیف کارهایی هم انجام شده. حالا من به جاست که برای اینکه ناشکری نکنیم از زحمات بعضی مسئولین هم که تأکید میکنم بعضی مسئولین تشکر کنیم،
بله،
ولی مسئولیت های بسیار بیشتری در قبال جامعه کاربران و حفاظت از مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان بر عهده این مسئولین بوده که متاسفانه در این سالها بر زمین مونده. اینها بارها حالا در جلسات خصوصی، در خود جلسات شورای عالی فضای مجازی بحث شده و خب کمتر بهش توجه شده. امروز همه از آن دارن که آحاد جامعه ما از طریق شبکات امرسان اجتماعی و سایر سازکارهایی که تو این فضای مجازی متاسفانه عمدتاً هم توسط دشمنانمون داره اداره میشه، در معرض آسیب‌ها و تهدیدات جدی هستند و حتی خب این رو انشالله جامعه شناسان ما، روانشناسان ما باید این رو بیان و متخصصین علوم اجتماعی بگن که بعضا ادعا میشه که خیلی از این آسیب‌های اجتماعی حتی مولود این، اگه نگی مولود این فضا هستند، قطعا آمارهایی که در مورد آسیب‌های اخلاقی داریم، در مورد آسیب‌های به نهاد خانواده داریم و فروپاشی که متاسفانه آمارها همین رو داره نشون میده و روند افزایش رو نشون میده، همه اینها مبین این هست که به هر صورت باید مسئولین امر در مقابل این پدیده که اتفاقا من باز تأکید میکنم اگر به درستی مدیریت بشه، فرصت های بسیار زیادی برای انقلاب اسلامی، برای آحاد مردم ما، برای جوانان و جوانان ما، حالا غیر از اون بحث های اقتصاد و کسب و کار، نه حتی در همین فضای فرهنگی و اجتماعی فرصت های زیادی برای حرف زدن با دنیا وجود داره. متاسفانه ما اینها رو خب بهش توجه نکردیم و اومدیم در حالت تدافعی با استفاده، با اجازه، این که واقعا اجازه دادیم این بستر و این فضا در اختیار کسایی باشه که به حضرت مشخص اینها. امروز شما پیام‌رسان‌ها رو میشناسید، پیام‌رسان‌های اصلی که در کشور هستن. من قبلا هم بارها عرض کردم اصلا شاید واقعا اگه کل دنیا رو بگردیم کشوری مثل ما، کشور ما پیدا نکنیم که با این همه استعداد و ظرفیتی که و استعدادی که در داخل کشور هست اتکایش به بسترها و شبکه‌های پیام‌رسان خارجی باشه. متاسفانه اینها قفلت‌هایی است که عرض کردم اصل و اساس این کار هم اون اراده ایست که شکل نگرفته. حالا اگر سوال بفرمایید خب اینا به چه شکل میشه و واقعا راه حل چیه؟ اگر سوال دیگری هست من در خدمت شما هستم، اگر نه من این رو هم میتونم برای اینکه دلیل کلام نشه توضیح بدم که واقعا مسئولین چه کارهایی رو باید انجام میدادن که نشده و باز هم علارغم اینکه دیر شده اگر این کار رو انجام بدن امیدواریم که انشالله این موضوع در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سامان بره.
بسیار خب، ما سعی میکنیم که این بحث راهکارا رو بذاریم آخرین فراز صحبتمون باشه با شما که یه جنبندی هم داشته باشیم. دیروز آقای فتاحی معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت مهمان تلفنی ما بودن جناب آقای تقی‌پور. اگه موافق باشید بخشی از صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم، هم یادآوری باشه هم یه سوالی از صحبت‌های ایشون هست که از خدمت شما بپرسیم.
بله در خدمت شما هستیم.
وقتی کاربر بر اساس آیتم‌های مختلفی اقناع شد یک حرکتی رو انجام بده، از یک محصول استفاده بکنه، دیگه نیازی نیست که ما با ضرب و زور و انسداد و فیلتر و اینها بخوایم که مسیر رو در اختیار کاربران این فضا قرار بدیم که اتفاقا در حوزه فضای مجازی به خاطر جنس این فضا که خب خیلی از لحاظ تکنولوژی و فناوری هر روز در حال تغییر هست، این اجبار و این اقدامات سلبی حتما جواب نخواهد. بنابراین بیاییم آسیب شناسی بکنیم که تو اون نقطه اقناع چه کارهایی رو باید انجام میدادیم. ما میخواهیم مثلا 7-8 سال کار مداوم انجام شده مثلا یک پیامرسان خارجی مثل تلگرام که خب قبل از اینکه تلگرام باشه یه پیامرسان دیگری بوده، تیم‌های فنی تو ابعاد گسترده جمعیتی کار کردن، این رو بیاییم مقایسه کنیم مثلا با فعالیت یک سال و نیمه مثلا پیامرسان‌های داخلی. یه موقعی اگر هاتگرام و تلگرام آمد همون امکانات مثلا تلگرام و دوباره در اختیار مخاطب قرار میداد، مخاطب همون اقناعی که گفتم چند تا عامل به هم دیگه مرتبطه اقناع میکنه کاربر که دوباره برگرده توی محیط. اما در موضوع هاتگرام و تلگرام شفاف این رو من حالا عرض کنم خدمتتون که واقعا وزارت ارتباطات در این موضوع نه تصمیم گیر بوده نه در حقیقت در حمایت انجام شده از در حقیقت نسخه های فارسی تلگرام. این رسما بیانیه‌اش رو هم وزارت ارتباطات اعلام کرده، قبلا هم اعلام کرده. ما در این موضوع تابع تصمیمات مرکز ملی فضای مجازی که به دستور مقام معظم رهبری قرارگاه فرماندهی فضای مجازی کشور هست تابع دستورات.
بسیار خوب. خب تا اینجای قضیه مشخص شد که توی این جریان خیلی حالا وزارت ارتباطات نقشی نداشته،
نه در حمایت و نه در خاتمه فعالیت.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
بسیار خوب، در خدمت شما هستیم با برنامه مجله روز از شبکه رادیویی معارف. بخشی از صحبت‌های های فتاحی معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بود که دیروز مهمان تلفنی ما بودن توی برنامه. به اتفاق شنیدیم اما داریم گفتگو می‌کنیم با جناب آقای تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی که از طریق تلفن همراه برنامه مجله روس هستن. آقای تقی‌پور صحبت‌ها رو کامل شنیدید دیگه، درسته؟
بله. من
گذشته از مباحث اقناعی و اقدامات سلبی که باید اتفاق بیفته یا نیفته، نکته که وجود داشت این بود که آقای فتاحی مدعی شدن که اصلا وزارت ارتباطات توی این موضوع نقشی نداره و در واقع تابع قوانینیه که براش وضع می‌کنن و باید پیگیری بکنه اون رو. چقدر تایید می‌کنید این موضوع رو؟ واقعا حالا شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی توی این موضوع نقشش چی هستش؟
ببینید حتی من عذرخواهی میکنم از آقای فتاحی و دوستانشون. خب ما بارها این مباحث رو به صورت بحث طلبیگی در جلسات و اینها هم
بله
گفتیم. بحث نظرات و سلیقه ها میتونه متفاوت باشه. من تا ببینید در این بحث آقای فتاحی من فکر میکنم چند تا نکته رو بهش اشاره نکردن یا ازش غفلت داشتن. فرمودن 7-8 سال تجربه یک پیامرسان خارجی که به یک پیامرسان داخلی منتقل شده، قطعا این تجربه به این سادگی ها به دست نمیاد. خب من حالا گله هایی دارم از اینکه بعضا دوستان چرا ظرفیت ها و استعداد های داخلی رو انقدر نگاه کوتاه و حقیرانه بهش دارن و توان جوانان کشور رو، دانشمندان کشور رو در این زمینه ها دست کم میشمارند که حوصله این بحث اینجا نیست، اون رو انشالله در همون جلسات و اینها باشون ادامه خواهیم داد. ولی اشاره نکردن آقای فتاحی به پولهای کلانی که در این پیام رسان ها خود ایشون بهتر از بنده و بقیه متخصصین این رو میدونن، کسایی که یک نگاه به قول معروف کارشناسی و عمیق به این موضوع داشته باشن، این که قطعا امروز بحث تلگرام در کشور ما یک بحث پیام رسان تنها و ساده نیست.
بله.
پولهای کلانی که برای توسعه‌اش هزینه شده و قطعا این یک طرح تجاری صرف پشتش نبوده. شما نگاه کنید الان همه پیام‌رسان‌های مشهور مثل فیسبوک، توییتر، اینها الان قیمتاشون مشخصه، یک طرح تجاری به قول معروف یک بیزنس پلن پشتش هست، معلومه درآمدشون از کجا، از کجا پول در میارن، کجا دارن هزینه میکنن، تبلیغات، اینا همه سهمشون معلومه.
بله.
من خواهشم از این دوستان که تخصصی در این موضوع دارن بیان تلگرام رو از این نظر برای مردم تحلیل کنن که این آقا پولش از کجا میاد، چرا قیمتش به قول معروف سربسته است. حالا برای این که اصلا اینها جوابهاش روشنه، ایشون هم میدونن. بله، ما هم اتفاقا بحثمون همینه که به دلیل اینکه این ابزارها، این سازوکارها، این بسترها مشخصا با هدف ضربه زدن و آتیب زدن به انقلاب اسلامی امروز برنامه هایی رو دارن، اگه نگیم کلش برای این موضوع بوده، و همینطور حتی ایشون خودشون میدونن، الان من اسم نمیبرم در مورد پیام رسان های مشابهی که تو همین یکی دو ماه اخیر سیاست هاشون رو تغییر دادن برای اینکه بتونن ضوابط و چارچوبای جمهوری اسلامی ایران رو دور بزنن. اینها که دیگه ساده است، ما بنده حقیقی که حالا شاید خودم رو در حد یک کارشناس ساده ام قرار بدم، تو این موضوع وقتی اینا رو میبینم میفهمم حتما ایشون و دوستانش اینا رو بهتر از بنده باید متوجه بشن که این برنامه خاص انقلاب اسلامی داره طراحی میشه.
بله.
این برنامه دور زدن، این برنامه ابزارهای فنی. خب پس دیگه ما نباید سادگی کنیم اینجا بیایم بگیم آقا 50 تا 60 جوون دانشگاه صنعتی شریف جمع شدن بعد در مقابل این قولهای استعماری امپریالیسم سایبری اومدن شکست خوردن. این اصلا بی‌انصافی کامله. برعکس، ما به عنوان یک مقام مسئول باید این طرف وایسیم و بگیم که چجوری باید این جوانانمون رو کمک بکنیم که بتونن در مقابل این قدرت‌های بزرگ که امروز در قالب جنگ‌های شناختی، جنگ‌های اطلاعاتی، در قالب پیام‌رسان اجتماعی دارن با جوانان ما مبارزه می‌کنن، باید چجوری جلوی اینا بیستیم. پس بنابراین
انصافا هم شدنی است، نه اینکه نشدنی باشه.
قطعا شدنی است. من عرضم همینه که ای کاش این موزه رو ما از این منظر نگاه کنیم. اما این بحث مشخصا ایشون فرمودن در بحث‌های اقناعی و نقشی که وزارت ارتباطات داره. ببینید، ما یک بحث خیلی ساده داریم. من البته وکالت ندارم از پیام رسانه‌های داخلی، بارها هم اظهار ارادت کردم، گفتم اینها حتما میتونن، حتی میتونن در منطقه بدرخشن، حتی میتونن در دنیا بدرخشن، به شرط اینکه یک صدم اون حمایت ها و امکاناتی که در اختیار بقیه قرار گرفته در اختیار اینها هم قرار بگیره. ببینید، ساده ترین نکته اینه، ما وقتی میایم تلگرام رو تحلیل میکنیم، حالا چون دیگه این بحثش باز شده دارم مشخصا یک راجع به این موضوع صحبت میکنم که بحث کلی نباشه، ما میبینیم که مدیران این نرم افزار فقط دغدغه‌شون اداره و مدیریت کردن این نرم افزاره. اینها خیلی مشکلی با ابر ارتباطی، با اون بستری که این نرم افزار داره روم کار میکنه و سوار هست کاری ندارن. رفتن یک بار یه قراردادی، حالا بالا پایین، که من رو همه اینها حرف دارم و مطمئنم که اینها اعتباراتش از جای دیگه داره تعمیم میشه با آمازون، بستن و اصلا دیگه مشکلی ندارن در این که امروز کاربر شد 20 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، تقریبا ظرفیت های بی‌نهایت پشت اینها هست. من سوالم اینه، شما چرا به این پیام رسان جوان داخلی ما تکلیف میکنید که همه این زیر ساختار هم خودش باید تامین بکنه؟ آیا این ظلم نیست؟ آیا این رو نباید مسئولین ما، کسایی که مسئولیت مستقیم دارن تو این بحث، باید بهش توجه بکنند و حداقل بیان کاری رو که آمازون برای تلگرام کرده آقایون، حالا خودشون از طریق بخش خصوصی یا هر طریق دیگه که بلدن، برای اینا تامین کنن. قطعاً ظرفیت‌ها اینا آزاد خواهد شد برای اینکه برن نرم افزار رو مدیریت کنن و کاربران رو به مسئله‌شون برسن. اینها ساده‌ترین مسائلی است که خود ایشون و دوستانشون هم میدونن.
بله.
در بحث اینکه ما بارها این گفته شده وقتی داریم اینترنت از خارج می‌خریم داریم پول بابت اینترنت به خارجی‌ها پرداخت می‌کنیم، از داخلی‌ها داریم پول می‌گیریم از تولید کنندگان داخلی.
بله.
خب مگه امسال سال حمایت از تولید داخل نیست؟ چگونه است که ما هنوز نتونستیم یک سیاست به این روشنی رو پیاده کنیم در اینکه داخلی‌ها رو حمایت کنیم؟ امروز یکی از مهمترین مشکلات پیام‌رسان‌های داخلی ما